او در درمانگاهی در براتیسلاوا محاسبات لازم را برای 8000 زن که می‌خواستند پسر به دنیا بیاورند انجام داد که تا 95% موفقیت آمیز بود. و آنگاه که کمیته مرکب از متخصصان بیماری‌های زنانه برای آزمایش کار او به وی فقط زمان آمیزش را دادند، او توانست جنس طفل را با 98% دقت تعیین کند. کارهایی که اینک در مورد تلقیح مصنوعی می شود نشان می دهد که امکان دارد اسپرم نر ماده را با گذراندن جریان الکتریکی ضعیفی از درون نمونه منی جدا کرد. می دانیم که ماه تغییرات منظمی در میدان مغناطیسی زمین ایجاد می کند و می دانیم که حیات به این تغییرات حساس است. قدم ساده و منطقی بعد از این مقدمه این فرضیه خواهد بود که تغییرات و تقسیم بندی مشابهی در منی ارگانیسم زنده هم روی می‌دهد. تأثیر میدان‌های محیطی بر روی اسپرم با توجه به این واقعیت که در میان اکثر پستانداران منی در خارج از بدن ساخته و ذخیره می‌شود تقویت می‌گردد. این کشف جوناس گویای دو موضوع مهم درباره این فرایند است. اول اینکه به نظر می رسد این فرایند تحت کنترل ریتم منظم 2 ساعته‌ای که یکی از کوتاه‌ترین ریتم هایی است که تا به حال کشف شده، و دوم اینکه این ریتم دقیقاً در طالع بینی سنتی پیشگویی شده است. پس اینک ما با تصویری از طالع بینی روبرو می شویم که فرسنگ ها دورتر است از آنچه ستون های ستاره بخت مجلات عرضه می کنند و در آن راهنمایی های ساده ای فقط بر پایه علائم خورشیدی داده می شود. در نظر بسیاری از مردم منطقه طلبروج و طالبینی مترادف هستند، اما سنباله و دوستانش فقط جزئی کوچک از مجموعه ای از این تر و پیچیده تر می باشند. در واقع این نظام آنقدر همبستگی دارد که مشکل بتوان فهمید از کجا سرچشمه گرفته است. این طور مطرح شده است که پیدایش طالبینی بیشتر مدیون بابلی ها یا کلدانی هاست که چون اقوامی بودند صحراگرد و در هوای صاف میزیستند که منظره بدون حائلی از آسمان را در اختیارشان میگذاشت، به این عقیده روی آوردند که انرژی خدایی در حرکت اجسام آسمانی تجلی میکند. رساله های تاریخ سپس اینطور ادامه می دهند که چگونه این عقیده با اضافه کردن فال های نیکوبد و فال بینی گسترش یافت تا اینکه سیارات با وجوه مختلف زندگی مرتبط شدند. سپس این آیین به یونانی ها و رومی ها و عرب ها منتقل شد و تلطیف گشت تا اینکه در قرون وسطا به سرحد شکوفایی خود رسید. جان وست و جن توندر این فرضیه تاریخی را رد می کنند و طی بحث منتقدانه و تاریخی وسواس‌آمیز خود که در کتابی به نام پرونده طالع‌بینی منتشر کرده اند، طالع‌بینی را بیشتر مدیون مصری ها می دانند که آنها نیز به نوبه خود قطعات تعلیمات کهنی را که زمانی هنر، مذهب، فلسفه و علم را در یک کل همبسته ترکیب می کرد دوباره گردآوری نموده اند. احتمال دارد ریشه های طالبینی تا عصر یخبندان نیز عقب برود. اخیراً استخوانی متعلق به بیش از 30,000 سال پیش پیدا شده که نقش روی آن تناوب قمری را به ذهن می آورد. اما تاریخ آگاهی از مسیر سیارات و دوره تناوب آنها را می توان با ساختمان اولین هرم یعنی حدود 2870 سال قبل از میلاد مسیح به عقب برد. 5,000 سال معادل فقط 200 نسل بشری است و مشکل بتوان پذیرفت که این مدت برای تألیف و تنظیم نظامی که برای آزمایش ساده ترین ایراد نسبت به آن یک نسل باید صبر کرد کافی باشد، به خصوص که بعضی از وقایع غیر عادی تر بسیار به ندرت اتفاق می افتند. اورانوس و نپتون در طول تاریخ مدون فقط 29 بار در قران قرار گرفتند که پیشرفت و تکامل در این مسیر به روش آزمایش و خطا متصور نیست. این تصویر و برداشت از طالبینی که طالبینی در طول سالیان آهسته آهسته رشد یافته و قطعات و ریزه های شواهد آن هر چند گاهی کشف شده و به یکدیگر اضافه شده اند غیر محتمل نیست. کوشش برای فهم اینکه کدام طرح آسمانی تأثیری خاص بر زندگی بشر دارد، مانند کوشش برای کشف این است که کدام ژن به خصوص از هزاران ژنی که در یک کروموزوم هستند، رنگ چشم‌های یک نفر را تعیین می‌کنند. فدراسیون آمریکایی طالبینان 1300 عضو دارد و تعداد اعضای انجمن آمریکایی ژن‌شناسان دو برابر این مقدار است. پس عادلانه است که برای روشن کردن وسعت میدان طالبینی و ژن‌شناسی تلاش‌هایشان را مقایسه کنیم. ابزار اصلی در تحقیقات ژن‌شناسی مگس سرکه است. یک نسل مگس سرکه 2 هفته عمر دارد. 8 سال طول می‌کشد تا 200 نسل این مگس سپری شود. مطالعه بر روی این مگس در سال 1909 آغاز شد، اما برای دستیابی به تصویر کاملی از فقط یک کروموزوم به بیش از 50 سال وقت احتیاج بود. حتی اگر همین دو مسئله را به اغماز قابل مقایسه بدانیم، زمانی به طول 1400 نسل بشری یا 35 هزار سال لازم خواهد بود تا با مطالعه فشرده‌ای بتوان به چنین تصویری از طالبینی دست یافت. در حقیقت طرح طالبینی سنتی آنقدر پیچیده است که باید گفت به طریق دیگری نشأت گرفته است. به نظر مسلم می آید که طالبینی نتیجه یک الهام درونی از نوع یافتم ارشمیدسی نیست. طالبینی هیچگاه از مغز کسی به شکل ساخته و پرداخته بیرون نیامده است. پس اگر به هیچ یک از این طرق ایجاد نشده باشد، فقط یک امکان دیگر هست که مانند یک ارگانیزم زنده از همان چیزی که از آن ساخته شده تکامل پیدا کرده باشد. در مناطق بیشه‌ای اطراف داروین در شمال استرالیا موریانه‌ای زندگی می‌کند که لانه اش را به شکلی غیر معمولی به پا می‌کند. بسیاری از موریانه‌ها ذرات شن را با بزاق دهانشان به هم چسبانده و آن را به صورت تپه‌های عظیم و سخت جمع می‌کنند، اما این نوع موریانه لوحه‌های سنگین به مساحت حدود 1 متر مربع و ضخامت چند سانتی متر می‌سازد که در سطح زمین‌های لم یزرع مانند سنگ قبرهای ایستاده بزرگی پراکنده شدند. بر اساس اینکه هر یک از این تخت سنگ‌ها محورش دقیقاً در جهت شمالی جنوبی قرار گرفته، به این حشره نام اومیترمس مریدیونالیس یعنی موریانه قطب نما دادند. هر لانه این نوع موریانه مانند کوه یخی است که قسمت بیشترش در زیر سطح خاک قرار دارد و در قسمت بیرونی آن پشته‌های هواکش که تأسیسات تصویه هوا همه قلعه را تشکیل می‌دهند نصب شدند. هزاران کارگر در حالی که می‌کوشند در طول روز درجه حرارت را در اتاق‌های پایینی که محل قرار گرفتن تخم هاست ثابت نگه دارند، از هواکش‌ها بالا و پایین رفته و آنها را مانند دریچه‌هایی باز و بسته می‌کنند. در هوای خنک اول صبح لازم است تا سرحد امکان گرما جذب شود، لذا سمت پهن لانه مستقیماً به سمت شرق است و ظهر که موریانه ها بیشتر نگران از دست دادن حرارت هستند تا جذب حرارت، لبه تیز لانه متوجه خورشید که مستقیماً بالای سرشان است می باشد. در درون هر یک از موریانه های کارگر آگاهی از حرکات خورشید نهفته است و او را به ادای سهم کوچکش در ساختن لانه هدایت می کند، به طوری که در مجموع به نحوی با کیهان مربوط شدند که پاسخگوی نیاز اجتماع آنان باشد. به عبارت دیگر لانه موریانه به کمک نیروهای کیهانی شکل گرفته است. من معتقدم طالبینی به این نحو به وجود آمده است. آگاهی از نیروهای کیهانی انسان را آماده و مستعد پذیرش برخی عقاید و طرح‌های نموده و علارغم این حقیقت که هر طالبین از این ساختمان عظیم فقط به قدر سهم دیدگاه محدود خود میتواند برداشت کند، ترکیب نهایی شکلی پرمعنا و طبیعی را در پیش گرفته است. می‌دانیم که با چنین بیانی قضیه باطنی و غیبی به نظر می‌آید، ولی دلایل محکم علمی برای این عقیده موجود است. در همان زمان که شیمی کشف می‌کرد که همه موجودات زنده از چند عنصر اساسی ساخته شده‌اند، علم فیزیک در حال تحقیق بر روی خود عناصر بود و به این کشف رسیده بود که ذرات اساسی ماده همه به یک شکل رفتار می‌کنند. این ذرات همه دارای یک حرکت موجی هستند. می‌دانیم که اطلاعات اعم از علائم صوتی یا ضربان الکترومغناطیس مانند نور حرکت موجی دارد و اینک علم جدید مکانیک کوانتومی به ما نشان می‌دهد که امواج عادی نیز وجود دارد و هر ارگانیسم پس از دریافت اطلاعات خود با طرح‌های موجی به ارتعاش در می‌آید. اگر دو موج با فرکانس متفاوت روی هم قرار داده شوند، در طول مسیرشان نقاطی وجود خواهد داشت که اینجا با یکدیگر تماس یافته با هم به اوج رسیده و منطبق می شوند. این تطابق تپش نامیده می شود و مجموعه منظم متوالی تعدادی از این تپش ها تولید ریتم می کند. همه چیز در کیهان با این ریتم ها در حال نوسان است. فیلسوف انگلیسی جان آدی وجود چنین ریتم هایی را در لحظه تولد انسان ها کشف کرده است. او سعی کرده است با جمع‌آوری اطلاعاتی از مجموعه های معرفی شخصیت ها درباره 970 شخص 90 ساله تحقیق کند آیا راست است آنهایی که تحت علامت خورشیدی برج جدی یا بز متولد شدند از سایرین بیشتر عمر کردند یا خیر؟ البته تعداد متولدین برج جدی بیشتر از سایرین نبود، لذا او کارش را ادامه داده و با جمع‌آوری اطلاعات درباره قربانیان جوان فلج اطفال در این مورد مطالعه کرد که آیا متولدین برج حوت کم عمر ترند یا خیر. این بار نیز هیچ ارتباطی بین سن و سال و تولد وجود نداشت، اما وقتی او داده های هر دو آزمایش را دقیق تر مورد مطالعه قرار داد، طرحی موجی را کشف کرد که در طول سال ترسیم شده بود. این طرح منظم موجی در طول سال 120 نقطه اوج داشت. طرح روی هارمونی 120 ارتعاش میکرد. جدول طالبینی از روی دایره مدار خورشیدی 360 درجه ساخته شده است، لذا اگر این صورت موجی را بر آن جدول انطباق دهیم، در هر 3 درجه یک نقطه اوج خواهیم داشت. جان آدی به داده های آزمایش رجوع کرد و مشاهده نمود اطفال متولد در هر درجه مضرب 3 37% احتمال فلج گرفتنشان بیشتر از کودکان متولد ایام دیگر می باشد. آدی تحقیق را ادامه داده و تجزیه و تحلیل موجی را برای گروه های دیگر داده ها به کار بست و ملاحظه کرد که زمان تولد 2593 کشیش خادم کلیسا با هفتمین هارمونی تطبیق نموده و زمان تولد 7309 طبیب با پنجمین هارمونی مطابقت دارد. این کشف احتمالاً مهمترین کشفیات معاصر است که طالبینی کهن و علم جدید را در مقطع مشترکی تماس می‌دهد. این موضوع به وضوح آشکار می‌کند که داده‌های طالبینی تابع قوانین آماری هستند و اگر از این دیدگاه مورد بررسی واقع شوند، نتایجی به دست می‌دهند که مستقیماً با دانش ما از قوانین اساسی ماده توافق دارد. در کیهان قوقایی از بی نهایت طرح موجی است که مجموعه از آنها در پیکره سیستم حیات بر روی کره خاک هم آواز و هم آهنگ شدند. درک همخوانی میان این دو تنها به کمک لوحه راهنما میسر است و در اینجا از میان تمامی امکاناتی که در دسترس ماست، تنها طالبی نیست که به نظر میرسد با همه سرچشمه های غریبش و گاهی هواداران عجیب ترش بهترین تفسیر را میتواند عرضه دارد. من از دو مسیر به این نتیجه رسیدم. در یک سفر به عنوان دانشمندی راه می پیمودم که مسیرش را با احتیاط و منطق انتخاب کرده و نقشه راه نمایش دانش مسلم روز بود و به این نتیجه رسیدم که طالع‌بینی گرچه اثبات نشده است، قابل نفی نیز نمی باشد. برای اینکه بتوان ادعا کرد در طالع‌بینی به قدر کافی حقایقی وجود دارد که برای جدی گرفتن و ادامه دادنش ضمانت باشد، شواهد خوبی در دست است که بر پایه صحیحی قرار داشته و مکررن از بوته آزمایش موفق بیرون آمدند. در مسیر دیگر من به عنوان فردی با تربیت علمی سفر کردم، اما با اشتیاقی به ایستادن و مشاهده رویدادهای غیرعادی در میان وقایع عادی. از این راه به طالع‌بینی برخورد کردم و آنقدر با آن زندگی کردم تا توانستم خود را قانع کنم که حقیقتی در آن هست. مطمئنم گسستگی ها و نظریات مبهم و دو پهلویی در آن به چشم می‌خورد. طالع‌بینی به خصوص در مورد پیشگویی هایش ضعیف و قابل انتقاد است، اما با وجود این من هنوز نسبت به آن احساسی از درستی آن دارم. احساس این که اگرچه هدفهای طالع‌بینی اغلب ایراد پذیر بوده و اکثرا دلایل ضعیفی برای روشهایش ارائه می کند، ولی شکل عمل آن اساسا معنا دارد. من معتقد نیستم که تششعات سیاره مریخ شخصی را قاطع، آزادی خواه و پیشه‌ور می نماید. این حرف بی ربطی است. اما عقیده دارم که صور پیچیده‌ای از نیروهای کیهانی وجود دارند که می‌توانند فردی را مستعد به رشد این خصوصیات بنمایند. ممکن است حق با طالبین باشد که ادعا می‌کند این شرایط وقتی مریخ به بالای افق می‌رسد حاصل می‌شود، اما حتی اگر این ادعا هم درست باشد، سیاره فقط نمودی ظاهری می‌باشد از یک پیچیدگی همه جانبه ی عام‌تر، مانند عقربه ساعت که نشانه ای قابل رویت است از زمان دقیق، اما کاملا به فنرها و چرخهای دنده که عملا مجموعه دستگاه را می سازند بستگی دارد. من همچنین با این عقیده که لحظه تولد همان لحظه بحرانی و حساسی است که باید مبدع مطالعه باشد مخالفم. به نظر بسیار منطقی تر می آید که فرض کنیم نیروهای کیهانی بر همه چیز در همه مواقع تأثیر می گذارند و رابطه لحظه تولد با بقیه طول زندگی شخص مانند رابطه وضعیت لحظه ای مریخ است با کل کیهان. می دانیم که لحظه تولد بستگی دارد به دوره های تناوب قمری و به ریتم های خورشیدی و به تمایلی ارثی به واکنش در مقابل این صور به گونه خاص. به نظر محتمل می رسد که تولد مراحل اولیه تکامل جنین، باروری تخم و حتی آمیزش به همان صورت به هم بستگی داشته و تداومی را به دست می دهند که در آن هیچ لحظه ذاتاً مهمتر از لحظه دیگر نیست. برخی ادعاهای غیب گویانه در طالبینی هست، اما هیچ چیز ماورای طبیعی در طرز عمل آن وجود ندارد. انسان از طریق نیروهای کاملا معین فیزیکی از محیطش تأثیر میپذیرد و زندگیش مانند حیات سایر جانداران به وسیله قوانین طبیعی و جهانی تنظیم میگردد. به چیزی غیر از این معتقد بودن در حکم قبول کردن این نظریه است که دایره المعارف بریتانیکا در نتیجه انفجاری در کارگاه چاپ خود به خود گرد آمده باشد.
tebian.net گنجینه صوتی